در تعریف شیرین بیان اومده خوش به حال اونایی که با همسن و سالای خودشون بزرگ شدن. یه مش بچه شیرین عقل، شیرین سخن کلن در ابرا که میتونستن کنار هم بزرگ شن و تو خاطرات و کارهای گاه احمقانه هم دیگه شریک بشن. خب خوش به حال این بچه ها. در طب سنتی هم گیاه شیرین بیان برای بچه هایی که دل درد مصلحتی دارن هم اثر گذاره. دیگه نمیتونه بین بچه ها فرق بذاره که.
امروز یه روز دیگه است، یه روز خوب و تازه، پنجره امیدی که تا همیشه بازه. امروز و زندگی کن، دلو بزن به دریا، دوباره هم سفر شو با لحظه ها تا فردا. برو بریم،
برو بریم
با قلب رویا، برو بریم،
برو بریم
تا صبح فردا.
کتاب امروز سیب زمینی خورها نوشته آقای غلامرضا رمضانی، مجموعه چند داستان کوتاه طنز و خنده‌دار و در واقع ماجراهای بامزه و دنبال‌دار زندگی نویسنده در دوران راهنمایی و دبیرستانه که به نوشتن علاقه‌مند میشه، به کتابخوانی به صورت افراطی روی میاره و دوستدار کتاب میشه و تصمیم میگیره که به یه نویسنده موفق تبدیل بشه. بعدش سراغ نمایش و نمایشنامه نویسی میره، بعد به بازیگری روی میاره و اینا همه در حالیه که پدرش مخالف جدی همه این کاراست. اگر به داستان کوتاه و طنز علاقه مندین، کتاب سیب زمینی خورا به دردتون میخوره. بخش هایی از این کتاب رو براتون میخونم. من و عباس خسروی خیلی با هم دوست بودیم. خانه آنها در انتهای کوچه تنگه بود و خانه ما نزدیک مسجد آقا سید مهدی. تا جایی که یادم می آید عباس از دوم ابتدایی با من دوست بود. اما عباس خسروی دوران راهنمایی در ذهن من نشسته است. او هر روز صبح می آمد در خانه ما و با هم به مدرسه می رفتیم. وقتی هم که تعطیل می شدیم، مثل دو دوست خیلی صمیمی راهمان را می گرفتیم و شانه به شانه با هم به خانه هامون برمیگشتیم. ولی وقتی عباس قهر می کرد یا به بهانه‌ای می افتاد روی دنده لج و ورق بر می گشت و اوضاع به هم می ریخت. باید می رفتم جلوی خانه آنها و آنقدر منتظرش می شدم تا از خانه بیرون بزنم. با تمام اینها تازه اگر یک روز دنبالش نمی رفتم قهر می کرد. من هم دوست نداشتم عباس با من قهر کند. آخر عباس بین بچه ها برای خودش کسی بود. هم درسش خوب بود هم فوتبالش. همیشه شاگرد اول بود. اما همین عباس گاهی وقتها نمیتوانست خیلی از کارها را انجام دهد. مثلا اینکه یواشکی برود و از پنجره دفتر سرک بکشد ببیند آقا معلم آمده یا نه، یا مثلا یک جواب دندان شکن به بچه‌های شر بدهد و حالشان را بگیرد. به وقتش اینجور کارها را به من می‌سپرد. معلوم بود که از پسش بر نمی‌آید. سال اول راهنمایی بودیم. هفته دوم بود که آقایی با کله کمی تاس وارد کلاسمان شد و خودش را معرفی کرد. بچه‌ها، من سلطانی هستم، معلم هنرتون. من بی هنر باید با شما نقاشی، شعر، داستان، خیاطی و دوخت و دوز کار کنم. ناگهان همه زدیم زیر خنده. شاید چون فکر میکردیم با یک معلم خشک و شق و رق طرفیم، ولی این یکی اهل شوخی به نظر میرسید. آقای سلطانی خیلی ساده و خودمانی بود. از همان اول کار مزه‌پرانی بچه ها شروع شد و کلاس را گذاشتیم روی سرمان. آقای سلطانی قیافه مهربانی داشت. هنوز کتاب‌ها را نداده بودند. نشست پشت میزش و شروع کرد به شوخی و خنده، گفت کتاب که ندارین، هنرم ندارین. همه سعی می‌کردند از خوشمزگی‌های یکدیگر تعریف کنند و کار را به بغل دستیشان حواله بدهند. خلاصه یکی آمد جوک گفت، یکی با دهنش آهنگ و سوت زد، یکی معما طرح کرد، تا اینکه عباس سقلمه‌ای به پهلویم زد. نگاهش کردم، گفت پاشو بگو منم بلدم آواز بخونم. طفلکی خودش خجالتی بود. بعضی وقتها در راه که می رفتیم چیزهایی زیر لب می خواند. خودمانیم، بدک هم نبود. من هم کاری را که می خواست کردم. آقای سلطانی از عباس خواست برود هنرش را نشان بده. عباس سرخ و سفید شد و با اخم چپ چپ به من نگاه کرد. همه منتظر بودن. بالاخره با تتپته گفت آقا به خدا دروغ میگه. آقای سلطانی به من نگاه کرد. من که حسابی دلخور شده بودم زل زدم به چشمان او، بلکه از رو برود. بالاخره به اصرار آقا معلم عباس رفت پای تخت، خواند، آن هم ترانه‌ای از یک خواننده معروف. تمام مدت چشمانش را بسته بود. وقتی صدایش قطع شد آقای سلطانی گفت: خسروی، صدای گرم و خوبی داری، یا برو خواننده شو. وقتی عباس آمد سر جایش بنشیند آقا معلم گفت: البته باید بری برای خودت شاعر پیدا کنی تا فقط برای تو شعر بگه. آقای سلطانی نیم ساعت آخر کلاس یک داستان ماجراجویانه از زندگی شاه عباس صفوی برایمان تعریف کرد. شاه عباسی که شبانه با لباس مبدل از کاخ بیرون می آمد و برای کشف حقیقت در میان مردم پرسه می زد. با اینکه 10 دقیقه از زنگ آخر می گذشت و زنگ خانه هم خورده بود، ما همه میخکوب سر جای ما نشسته بودیم. من یکی بیشتر از همه شیفته تغییر لباس و پنهانکاری شاه عباس شده بودم. وقتی آقای سلطانی گفت برید خونه هاتون، هیچ کس از جایش تکان نخورد. آقای سلطانی که راضی به نظر می رسید و خودش هم حدس زده بود که بچه ها چقدر به داستان علاقه مند شدن، قول داد هفته بعد بقیهش را برای ما تعریف کند. کلاس که تعطیل شد، تا حیات مدرسه دنبال آقای سلطانی رفتم. بچه ها هم در حالی که داشتن در مورد داستان با هم حرف می زدند از در مدرسه بیرون می رفتند. آقای سلطانی رفت طرف دوچرخش که کنار دفتر مدرسه بود. میخواست از در مدرسه بیرون برود که خودم را به او رساندم و پرسیدم: آقا، این داستانا را از کجا یاد گرفتی؟ نگاهم کرد و لبخند معنی داری زد. دفترم را گرفت، 3 تا اسم در آن نوشت و گفت: اگه از داستانای تاریخی خوشت میاد، این کتابا را بگیر بخون. عباس جلوی در مدرسه منتظرم بود، ولی من راه خودم را گرفتم و به او محل نگذاشتم. یعنی که از دستت دلخورم. ولی عباس خودش را به آن راه زده بود و مدام از صدای خودش تعریف میکرد. کوچه تقریبا خلوت بود، فقط من و عباس پا به پای هم جلو میرفتیم. جلوی در خانمان که رسیدم، عباس رو به روی من ایستاد و دست به کمرش زد و گفت: باید برام یه شعر بگی. هم تعجب کردم، هم خوشحال بودم که به من نیاز دارد. گفتم: من؟ گفت: آره، تو باید بشی شاعر من. شروع کرد به این که وقتی من معروف شدم تو را معروف میکنم، و پوزخندی مغرورانه زد و رفت. وسط راه که رسید برگشت، دستش را تکان داد و گفت: یادت نره ها، یه شعر درجه 1 بگو. تا غروب در حیات خانمان راه می رفتم و فکر می کردم. هم دنبال شعر گفتن بودم، هم در رؤیاهایم به شهرت می رسیدم. هرچه زور زدم فکرم به جایی نرسید. روزهای بعد هم خیلی برای شعر گفتن فکر کردم، اما بلد نبودم. عباس هم بی خیال نبود، مدام می پرسید پس چی شد. من هم می گفتم هنوز تموم نشد. عباس می خواست شعر را ببرد بخواند، تمرین کند تا در کلاس سنگ تمام بگذارد. من هم می خواستم یک جوری به عباس ثابت کنم که از پس هر کاری بر می آیم، اما اصلا نتوانستم یک خط شعر بگویم. یاد خواهرم افتادم که بعضی وقتها از روی مجله برای دوستش شعر می خواند. زود رفتم سر وقت مجله هایش، شعرهای مجله را زیر و رو کردم. تا شب هرچه فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. ناچار رفتم سراغ مجله های خواهرم. یکی از شعرها را برداشتم و 2-3 تا از کلمه هایش را عوض کردم. صبح که رفتم جلوی خانه عباس، تا از خانه آمد بیرون سراغ شعر را گرفت. من هم قیافه ای معمولی گرفتم و شعر را از لای کتابم در آوردم و دادم به دستش. خواند و خوشش آمد. از قیافه اش معلوم بود کلی کیف کرده. در راه مدرسه چند بار شعر را مثل خواننده‌ای که دوستش داشت خواند و بیشتر حال کرد. گفت: ما دوتا میتونیم معروف شیم. آقای سلطانی وارد کلاس شد و مژده داد که تا 2-3 روز دیگه کتابا میرسه. یک ماهی میشد که کتاب نداشتیم. میگفتن هنوز کتابها چاپ نشده. دلیلش هم این بود که ما اولین دوره راهنمایی در کشور بودیم. بچه‌ها سر و صدا راه انداختند که آقا بقیه داستان شاه عباس رو بگویید، اما آقا گفت باید هنر بریزید و قول داد بعد از هنرنمایی بچه‌ها داستان رو میگوید. یکی 2 نفر هنرنمایی هایی کردند، مخصوصا زندی حسابی تشویق شد. او برای بچه ها مصیبت حضرت رقیه را خواند. عباس دوباره با آرنج زد به پهلویم. من هم بلند شدم و گفتم: آقا اجازه، خسروی میخواد ترانه بخونه، شعر ترانهش هم جدیده. آقای سلطانی استقبال کرد. عباس اسم ترانه را گفت و اسم مرا هم به عنوان شاعر ترانه اعلام کرد. آقای سلطانی از بچه ها خواست برای من کف بزنند. وقتی بچه ها داشتن مرا تشویق میکردند، کلی کیف کردم. برای اولین بار بود که احساس شهرت مرا مغرور می کرد. عباس مثل قبل چشمانش را بست، صدایش را انداخت در گلو و خیلی غمگین و سوزناک خواند. بچه ها ساکت شده بودند. تمام که شد سرش پایین بود و به زمین زیر پایش نگاه میکرد. من هم حس کردم قلبم دارد تاپ تاپ میکند. بچه ها را ورانداز کردم. نگاهی هم به آقا انداختم. آقای سلطانی سکوت کرده بود و خیره به عباس نگاه میکرد. خیلی جدی و تقریبا ناراحت گفت: اصلا از بچه های دروغگو خوشم نمیاد. چرا باید به دروغ بگین شعر خودتونه؟ بعدش نگاهی خشن به من انداخت و ادامه داد: بچه ها خوب نیست از حالا این نقل و نبات دروغ تو دهنتون بچرخه. من که می دانستم منظور آقا چیست سرم را پایین انداختم، اما عباس بیچاره شاخ در آورده بود. آقا گفت که شعر از یک شاعر معروف است. عباس براق شده بود ولی من کوتاه نیامدم و گفتم که شعر را خودم گفتم. آقا گفت شعر را خیلی خوب به یاد دارد و حتی می داند اسم شاعر اصلیش چیست. این را هم گفت که فقط با عوض کردن دو سه کلمه شعر را خراب کردم. عباس دست از پا دراز در نشست و نگاه سنگین آقای سلطانی و بچه ها داشت ما را آب می کرد. وقتی عباس نشست پشتش را به من کرد و نشان داد که قهر است. ولی من زیر نگاه بچه ها وانمود کردم که بی تقصیرم. بچه‌ها بیرون مدرسه حسابی عباس را دست انداخته بودند. او هم بدون اینکه به من محل بگذارد راه افتاد به طرف خانه. پشت سرش می‌رفتم و می‌خواستم یک جوری مسئله را ماست‌مالی کنم که نشد. صدایش کردم که واسه با هم بریم، اما او اصلا توجهی نکرد. فردا صبح جلوی در خانه ایستادم اما عباس نیامد. گرفته و دمق رفتم طرف مدرسه. بین بچه‌ها دنبال عباس می‌گشتم که گوشه حیاط کنار آبدارخانه او را دست به گردن زندی دیدم. خیلی سوختم. چند روز قهر بودن با عباس حسابی در من تأثیر گذاشته بود. بی اراده برای خودم شعرهایی در وصف دوستی، تنهایی و نامردی گفتم. دیدم چه شعرهایی می‌گویم و خودم هم خبر ندارم. یکی از آنها را نوشتم و صبح کل سحر جلوی در خانه عباس میخ شدم. حسین برادر بزرگ عباس بیرون آمد و مرا دید. سلام کردم، دستی به سرم کشید و گفت: خوش به حالتون. خوش به حالتون، یاد دوره مدرسه و دوستیاش به خیر، قدر بدونی. سرش را داخل برد و عباس را صدا کرد. دستی به شانه من به نشانه خداحافظی زد و رفت. عباس از در خانه بیرون آمد و بدون اینکه نگاهی به من بیاندازد سری راهش را گرفت و رفت. دنبالش راه افتادم و موضوع شعر جدیدم را گفتم. قسم خوردم که این یکی را واقعا خودم گفتم، اما هیچ اهمیتی برایش نداشت. تون تون می‌رفت. سر پیش دیدم زندی منتظر عباس ایستاده. تا عباس رسید با هم دست دادند، پشت به من کردند و رفتند. سر کلاس که نشستیم آقای سلطانی با فراش مدرسه وارد شدند. کتابهای هنر را آوردند. همه خوشحال بودند و کتابهایشان را ورق می زدند، اما من اصلاً حوصله کتاب ورق زدن نداشتم. می خواستم باز هم هنر بریزم تا شعرم را به آقا نشان بدهم. آقا گفت: خیلی عقبیم، و درس اول را داد. همه ی فکر و ذکر من این بود تا به شکلی شعرم را به رخ کلاس و عباس بکشم. بالاخره درس تمام شد و تا آخر زنگ وقت داشتیم. آقا سلطانی گفت چون امروز خسته است نمیتواند برای من داستان بگوید. دستم را بالا بردم و گفتم: آقا اجازه، ما یه شعر جدید گفتیم. بچه ها پقی زدن زیر خنده. آقای سلطانی هم با خنده بچه ها خندی. دلش سوخت و گفت: بیار ببینم. دفترم را برداشتم و رفتم کنار میزش. آقای سلطانی یک بار شعر را خواند و نگاه هم کرد. بچه ها پچ پچ میکردن. صدای هم همه ی آنها در سرم سنگینی میکرد. آقا گفت: چرا ندادیش به خسروی؟ چرا براش ترانه درست نکردی؟ من چیزی نگفتم و به عباس نگاه میکردم. آقا گفت: خودت بخونش؟ مثل خواننده ها جا خوردم. گفتم: من؟ چجوری بخونم؟ نمیتونم آقا، من که صدام خوب نیست. خسروی فقط باید بخونه. آقا گفت: شاعر بهترین کسیه که میتونه شعرشو بخونه. بخون ببینم. از این که مرا به اسم شاعر خطاب کرده بود خوشم آمد. جلوی بچه ها ایستادم. قیافه آنها با شکلک و طعنه هایشان داشت کلافه ام میکرد. نفسم سنگین شده بود و بالا نمی آمد. با ترس و لرز شروع کردم. خواندم، اما خواندنم خیلی خنده‌دار بود چون بچه‌ها ریسه می‌رفتن. وقتی تمام شد آقای سلطانی به من نگاه کرد و گفت: بچه ها بد نبود نه؟ هر کس چیزی گفت. یکی گفت: معلوم نیه عروج کتابی نوشته. عقیلی گفت: حتما یکی دیگه براش شعر گفته. آقا که نگاهش مهربون تر شده بود گفت بی‌انصافی نکنین بچه ها، این شعر خودش گفته، مطمئنم نمیخواین برای شاعر کلاستون کف بزنی؟ بچه ها حسابی کف زدند. نگاه به عباس انداختم که با بیمیلی کف میزد. همانطور که ایستاده بودم آقا داشت برای بچه ها در مورد من حرف میزد. این دانش آموز تنها کسی بود که روز اول در مورد داستانهای تاریخی کنجکاوی نشون داد. سعی کرد کاری بکنه، موفقم شد. بعد به من گفت آدم باید تو زندگی دل و جرأت داشته باشه که تو داری. آدم باید تمام تلاشش رو بکنه و تو کردی. شعرت زیاد اشکال داشت اما برای شعر اول خوب بود. من نشستم و زیر زیرکی دیدم که عباس با منت کشی چشمهایش را به من دوخته. راستش را بخواهید دلم خنک شده. وقتی خوب فکر کردم دیدم کمی فرق کردم، یعنی همه چیز به گونه ای برایم عوض شده بود. دیگر اصلا عباس برایم مهم نبود. تا وقتی زنگ بخورد از رویای شاعر شدن در پوست خودم نمی گنجیدم. این اولین احساس خوبی بود که از نوشتن به من دست می داد. بچه ها جلوی در مدرسه دوره هم کرده بودند که چطور توانستم شعر بگویم. بخش ویژه برای روزهایی که میشه یه داستان خیلی خیلی کوتاه شنید. روزی هارون الرشید عباسی و جمعی از درباریان به شکار رفته بودند. بهلول با آنها بود. در شکارگاه آهویی نمایان شد. خلیفه تیری به سوی آهو انداخت ولی به هدف نخورد. بهلول گفت احسنت. هارون الرشید غضبناک شد و گفت مرا مسخره میکنی؟ بهلول جواب داد احسنت من برای آهو بود که خوب فرار کرد. خوش آن که همزبان تو شیرین بیان شوم، حرفی ز من بپرسی و من بی زبان شوم. آرزوی ما شیرین کام بودنتون در هر لحظه زندگیه. تو رو خدا مراقب خودتون باشید. هوای آلوده و ویروس های پراکنده. در جاهای عمومی و شلوغ حتما ماسک بزنید که اگر کسی مریضه شما نگیرید، اگر شما مریضید کس دیگه نگیره. درگیریش زیاده ها، گرفتاری داره به خدا، ببینید. تا فردا، خدا به همراه.
سراح تهران پارس که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمی خواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیافته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دیداری.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود.
سجدگاه.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سبا. من محمد مقنی باشی هستم، مستندساز و البته ایرانگرد، و قراره در این بخش شما رو با یکی دیگه از مساجد تاریخی ایران آشنا کنم. اگه به شهر دامغان در استان سمنان سفر کردین، میتونید یکی از قدیمی ترین و کهن ترین مساجد تاریخی ایران رو در اونجا مشاهده بکنین. مسجدی به نام تاریخخانه که البته باید بگم این مسجد در قرون اولیه اسلام ساخته شده. مسجد قدیمی دیگه به نام مسجد روستای فهرج یزد رو داریم که قدیمی ترین مسجد ایران هستش و مربوط به دوران صدر اسلام، و مسجد تاریخخانه از نظر قدمت دومین جایگاه رو در کشورمون ایران داره. باید بگم که قبل از این که این مسجد بنا بشه و قبل از ظهور اسلام در کشورمون ایران، این مسجد به عنوان آتشکده ازش استفاده می‌کردند و تاریخخانه به نام ناریخانه بوده، یعنی خانه آتش. بعد از اینکه اسلام وارد ایران میشه، از بقایای به جا مانده از آتشکده که استحکام خوبی داشته در اجرای نقش مسجد استفاده میکنن و فقط تغییراتی مانند ساخت شبستان و محراب که مورد نیاز بوده اعمال میشه و در نتیجه به اقتباس از نام آن آتشکده به نام تاریخخانه در واقع این مسجد نامش رو انتخاب میکنن، که به زبان ترکی البته تاری به نام خدای و به زبانهای ترکی و ترکمنی و مغولی البته به معنای خدای، و با توجه به این مطلب تاریخ‌خانه به معنای خدای خانه هم شناخته میشه. یکی از جاذبه های این مسجد تعداد ستون های فراوانه که در دل این مسجد هست، به 40 ستون هم معروفه. البته نه اینکه 40 تا ستون رو در دل این مسجد به کار برده باشن، به خاطر اینکه به هر حال 40 عدد مقدسه و عدد کامل به 40 ستون نام نهادن. در اصل ستون های این مسجد بیش از 40 تا هستش. اگه به شهر زیبای دامغان در استان سمنان سفر کردین، حتما از تاریخ‌خانه دیدن کنید، تماشا کنید و به هر حال این جاذبه رو از دست ندین. تا معرفی مسجد دیگر، خداوند مهربان یارو نگهدارتون.
هر کسی خورشید دارد در دلش، مسجد و محراب باشد منزلش. بوی قرآن می‌وزد زین جایگاه، می‌شود جان روشن از نور اله.
چه خجسته است زمستانی که در آن قلب مردمانش بهاری است.
چه خوش است هوایی که در آن عطر گلفام میهن دوستی جاری است.
هوا دلپذیر شد، گل از خاک بردمی، پرستو به باز گشت زد نغمه امید. به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته
دوستان. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، قدم می‌گذاریم به عشق لاله‌های سرخ وطن.
در بهار انقلاب به صحنه قدم می‌گذاریم، در این خاک اهورایی پر غرور و پر شور می‌آییم به جشن پیروزی.
رادیو سبا در خیابان آزادی، حد فاصله کوچه شکاری و خیابان بهبودی میزبان شماست.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان.
ملت ایران
دلتان دریای مه،
عزت ایران
به بلندای سفه.
مردم سال 1403، ما از آینده با شما صحبت میکنیم.
ما از سال 1503 پیامی ارسال کردیم تا بگیم 22 بهمن فقط یه روز توی تقویم نیست،
یه اتفاق تاریخی برای نسل‌های بعد. ممنون که همیشه پای ایران ایستادین تا ما آیندگان توی ایرانی امن و مقتدر زندگی کنیم.
توی ایرانی امن و مقتدر زندگی کنیم.
هر قدم شما توی این روز،
شما در این روز در آینده ایران اثرگذاره. پس بیاین آینده رو همین امروز بسازیم.
پس بیاین آینده رو همین امروز بسازیم.